سرخطی خبرها. امام علی رحمان کاری وزیر سابق شیرین امامزاده را تنقید کرده است. بیماران را جواب دادند اما سببی زهرالودشوی معلوم نیست. مرگ 4 کودک تاجیک در زیر یخ، تصادف یا بی‌مسئولیتی والدان؟ سلام بیننده های عزیز، نوید بومدادی را با خبرهای نو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 26 ینور است. رئیس جمهور تاجیکستان کاری شیرین امامزاده وزیر پیشینی کار و مهاجرت را تنقید کرده است. بر اساس یافته های رادیو آزادی، امام علی رحمان روز 24 ینور در جلسه سالانه حکومت گفته است امامزاده در وزارت سیاست نادرست کادری را براه ماند و از این رو از کار رانده شد. شیرین امامزاده روز 5 ینور امسال از مقام وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی به سبب گذشتن به کار دیگر برکنار شد. امامزاده در این مقام همگی 2 سال و 2 ماه کار کرد. او روز 25 ینور در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت در این باره صحبت نمی کند. به اطلاع 2 منبع رادیو آزادی در حکومت تاجیکستان که در جلسه سالانه شرکت داشتند، امام علی رحمان از کار چند نهادی دیگر از جمله خدمات علاقه و کمیته سرمایه گذاری ناراضگی کرده است. جلسه سالانه حکومت روز 24 ینور برگزار شد. در اطلاعیه رسمی اساسا درباره کامیابی حکومت در سال گذشته گفتند. درباره کمبودی ها کمتر اشاره شده. از حادثه های بدخشان، درگیری در مرز با قرغیزستان و حبس خبرنگاران یاد نآوردند. ده ها ساکن ناحیه شمسیدین شاهین را از بیمارستان های این ناحیه و شهر کولو به خانه هایشان جواب دادند. 48 نفر روز 24 ینور در یک مهمانی و پس از خوردن خوراتاب در دهه چگم زهرالود شدند. مدیر ریاست تندرستی منطقه کلوب شرف رستموف روز 25 ینور به رادیو آزادی گفت صحت شدند جواب دادیم. روز پیش اول چند نفر وزن ارزیابی میشد. پزشکان در این زمینه تفصیلات ندادند. همزمان معلوم نیست ساکنان از چه زهرالود شدند. شرف رستموف گفت جواب سنجش در 72 ساعت معلوم میشود. زهرالود شدن ساکنان از خوراک در تاجیکستان بارها اتفاق افتاده است. در آخر سال گذشته یک خانواده در ناحیه جابور رسولفی ولایت سوخت بعد از استعمال میوه و سبزیجات کنزرو شده زهرالود شدند. در آن حادثه 2 نفر جان باختند. پسر یک زن تاجیک را که در روسیه با قتل همکارش گمان بر است به وطن با نزدی پیوندان فرستادند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 25 ینور گفت پسر 8 ساله سیاره دوسایه پس از حبس او تنها مانده بود. مقامات روسیه سیاره دوسایه و شهروند 36 ساله تاجیکستان روز 4 ینور امسال با اتهام قتل یک آشپز گرجی در جای کارش در شهر مسکو بازداشت کردند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش سیاره دوسایه با آشپز و مرگ مرد گرجی از ضربه کار در شبکه های اجتماعی پن و به بحثی زیاد برانگیخت. وزارت کارهای داخلی و دوتیتونی کل تاجیکستان از روسیه خواستند پرونده را عادلانه بررسی کنند. همکارانی سیاره با نشریه های محلی گفتند جنجال پس از شوخی و دست درازی مرد به زن آغاز یافت. سرفرمانده نیروهای مسلح اوکراین ژنرال والری زالوژنی 1 میلیون دلار را که ماه ینور به میراث گرفته بود به ارتش کشورش تحفه کرده است. نشریه نیویورک تایمز نوشت پولها را به زالوژنی شهروند آمریکا گریگوری استپانیت به میراث گذاشته بود. نشریه نگفته است که آیا ژنرال اوکراینی با شهروند آمریکا رابطه خش و تبوری داشتند یا با هم دوست بودند. خدمات مطبوعاتی نیروهای مسلح اوکراین این خبر را تصدیق کرد. نیویورک تایمز با تکیه به بانک ملی اوکراین نوشته است که در یک سال اخیر ساکنان و صاحب کاران این کشور با نیروهای مسلح خود بیش از 22 میلیارد گریونه یا حدود 500 میلیون دلار خیر کردند. در دوشنبه غالبان آزمونه را اعلان کردند که توانایی های زنان و دختران تاجیک را بر رشته تصویر کشیده سرنوشت آنها را به واسطه نوارهای کوتاه رسانه‌ای کردند. مرکه تاجیک دختر را سفارت آمریکا در دوشنبه برگزار کرد. برادر یوسفی در نتیجه گیری از آزمونی آن اشتراک داشت و این ویدیو را آورد.
ماهیره که در یک نوار از سرنوشت تلخی مادر بزرگی تحصیل ندیده اش قصه کرده بود غالب آزمونه در دوشنبه شد. تاجیک دختر طرح سفارت آمریکا در تاجیکستان است که در عرفه 16 روز مبارزه بر خشونت علیه زنان راه اندازی شد.
این شاید کمی غیر واقعی صدا دهد، ولی واقعا هم من باور نداشتم که غالب آزمون می شوم. من نتیجه آزمون را منتظر بودم، زیرا چند نفر دختران شناسم هم اشتراک کرده بودند. در باره ویدیوی خودم باید بگویم که من درباره سرنوشت بیبیم کیهو بوز قصه کردن میخواستم و اون سرنوشت نه تنها غم انگیز است، بلکه میخواهم دختران جوان دهاتی از نواحی خرد او را شنیده الهام بردارند. از این رو وقتی من درباره آزمون شنیدم همین ایده به سرم اومد.
در آزمونی تاجیک دختر 70 نوار پیشنهاد شد. سفارت امریکا در دوشنبه در همکاری با بلاگران از مردم دعوت کرد که نوارها تهیه کنند و به آزمون فرستند.
Tajik girl was one of our first efforts to work with local leaders, local influencers.
Tajik dokhtar yaki az loyahoi mo bud ki dar hamkori bo faolon madani va digar sharikonamon rohandozi kardem. To ki sohbatoro sarosar Tojikiston dar baraye on ki zani Tajik budan chi ast va zani Tajik ki ast. Az hama jolib in bud ki hamin tashabbus ro khodi zanhoi Tajik ba mo peshnihad kardand.
The embassy, not by anyone on the outside. This was a conversation for Tajiks amongst Tajiks.
در این آزمون همراه با موهیت سنگو و 5 نفر دیگر نیز غالب دانسته شدند.
اصلا تمام ویدیوهایی که در زیر لایحه مذکور یعنی آماده گردیدند و پخش گردیدند سازاوار احسان و آفرین ها هستند، زیرا تاجیک دختران ما با این تشبث خود نشان داده توانستند که آنها چقدر یعنی پیشرفته هستند، هم قدم زمان هستند، آنها هر یک یعنی مقصد و مرام معین در زندگی دارند.
هدف از آزمون مساعدت برای شکن کردن زورآوری به زنان است که به قول حامیان حقوق به یک رسم تبدیل شده است. برگزار کنندگان آزمون امیدوارند از این راه در کاهش این ظهورات نامطلوب در تاجیکستان کمک میکنند.
امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در زیر یخ مانده و جان باختن 4 کودک را در ناحیه های حصار و مومین‌آباد به مسئولیتی والدان نامید. این کودکان هفته گذشته و هنگام بازی در روی کلو هفت‌های یخبسته غرق شدند. نزدیکانشان میگن تصادف بود. کاربران در شبکه‌های اجتماعی مقامات را تنقید کردند که حفظ و کل و رودهای یخبسته را به نظارت گذاشتند. امبودسمن در سامانه رسمیش نوشت در اکثر حالت کودکان به نظارت پدر و مادر در جایهای به حیات و سلامتیشان خطرناک گشت و گذار میکنند. در 2 هفته اخیر در تاجیکستان حرارت پایین آمد و بر اثر سردی غیر معمولی چندی از رود و کل و هفت‌های یخبستند. بعضی از جوانان و نورسان این مکان را به میدان یخمولک بازی و بازی خاکی تبدیل دادند. کمیته حالت فوق‌العاده خواست است مردم احتیاط کنند. بخش یک روز تاریخ را همکاری مخیرمان به خوزاده تقدیم میکند که حادثه های مهمه در روز 26 ژانویه در سالهای گوناگون روی دادند.
ششم ژانویه سال 1963 در حدود شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرودگاه نوی پایتخت به کار انداخته شد که امروز هم از آن هزارها مسافران استفاده میکنند. تاریخ اویاسیای تاجیکستان از سالهای اول تاسیس این جمهوری شوروی در 3 سپتامبر سال 1924 آغاز مییابد، وقتی اولین هواپیمای یو-13 از شهر بخارا در خاک دوشنبه فرود آمد. بعد این در مرکزهای دیگر شهر و منطقه های تاجیکستان هم فرودگاه ها افتتاح شد، ولی در سالهای استقلالیت تاجیکستان با سبب های زیاد از جمله مشکل در مدیریت ساحه پر را استفاده نمی شوند. بر اساس تغییرات به کدکس اویله تاجیکستان از 26 ژانویه سال 2011 ازدواج شهروندان این کشور با خارجی ها با محدودیت روبرو شد. در صورت عقد نکاح در تاجیکستان داماد خارجی عروسی تاجیک باید چند شرط را اجرا کند: حداقل یک سال اخیر در تاجیکستان به سر برد، عهدنامه نکاح را امضا کند و مهمتر از همه عروس را با منزل استقامت شخصی تامین کند. مقامات این شرط ها را تلاش حمایت حقوق زنان تاجیک می نامند، ولی کارشناسان بین المللی این را نقض حقوق می گویند. 26 ژانویه سال 1973 آهنگساز و مؤسس گروه موسیقی اویستا جسور خلیلوف تولد شده است. اثرهای او در رویه‌های زمانوی موسیقی مثل پاپ و جاز ایجاد شده. اویستا یکی از گروه‌های کسبی موسیقی سابقه‌دار در صحنه هنری تاجیک به شمار می‌رود. جسور خلیلوف تشبث‌کار تشکیل جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان و آسیای مرکزی می‌باشد.
بانک ملی تاجیکستان قرب ملی سامونی را در برابری اسعار خارجی برای امروز 26 ژانویه چنین تعیین کرده است. شما نوید بامدادی را دیدید، نظر و پیشنهادات خود را هم نویسید. تا فردا در همین وقت خدا نگهدار.
از این ساخی من به حال خیلی ارزان شد، دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدم دن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و رئیس سابق آژانس صادرات تاجیکستان پس از 4 ماهی حبس با پرداخت جریمه آزاد شده است. منابع رادیو آزادی گفتند حکم دادگاه ناحیه سینای دوشنبه روز 27 ژانویه صادر شد. بابازاده به قلابی به مقدار مخصوصاً کلان گمانبر بود. یک منبع باوری بخش رادیو آزادی در دادگاه ناحیه سینا به شرط فاش نشدن نامش گفت شفقت بابازاده 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها، یعنی 128000 سامان جریمه شده است. بابازاده ضرری رسانده را برقرار کرد، از این رو دادگاه نسبت به او جزا را در نمود جریمه روا دید. شفقت بابازاده به مقدار زیاد از 280000 دلار ضرر را به دولت برقرار کرد، گفت همصحبت ما روز 27 ژانویه. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. ارتش روسیه روز 26 ژانویه حدود اوکراین را بار دیگر مشکباران کرد. در نتیجه نه کمتر از 11 کس کشته، بیش از 10 تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره مقامات نظامی اوکراین خبر دادند. مشک‌ها و بی‌سرنشین‌ها در ولایت‌های دنیپر، وینیتسک، زاپاروژه و کیف، اینچنین شهرهای ادسا و کیف حمله کردند. از جمله انشاءات انرژی مشکباران شدند. در ولایت ادسا دو انشاءات مهم زیرساختاری هدف مشک‌ها قرار گرفتند. در چند ولایت دیگر از جمله کیف، وینیتسک و ادسا نیروی برخاموش شده است. سرفرمانده نیروهای اوکراین والری زالوژنی گفت در مجموع روز 26 ژانویه به حدود اوکراین 55 مشک، از جمله دو مشک نوع کنجال پرتاب شده است. جانب اوکراین گفت 47 مشک را سقوط داده است. مقامات نظامی روسیه تا این زمان حمله آخرینشان را شرح ندادند. وزارت مدافع روسیه عادتاً خبر می‌دهد که همه مشک‌ها به هدف رسیدند. روسیه پیش از این 14 ژانویه قلمرو اوکراین را مشکباران کرده بود. روند تعیین خط مرز دولتی قرقیزستان و ازبکستان رسماً به پایان رسید. شفقت میرزایف که در دایره سفر دولتی در شهر بیشکک قرار دارد، در ملاقات با جباروف در پایان گفتگوهای خود اعلامی شریکی همه‌جانبه استراتژی را امضا کردند. پرزیدنت قرقیزستان در ملاقات با همتای ازبک خود به پایان رسیدن روند تعیین مرزهای دو کشور را حادثه تاریخی نامید. شفقت میرزایف 26 ژانویه با سفر دولتی به قرقیزستان رفت. سازشنامه تعیین مرزهای ازبکستان و قرقیزستان را قبلا پارلمان‌های دو کشور به تصویب رسانده بودند. در پارلمان قرقیزستان تصدیق سند که سرنوشت آبانبار کمپیرآباد در آن حل می‌شد بحث‌های زیادی را به بار آورد. آبانبار کمپیرآباد که آن را در ازبکستان آبانبار اندیجان می‌نامند سال 1983 بنیاد شده است. آن در حدود وادی فرغانه جایگیر بوده، منبع مهم آب به حساب می‌رود. ازبکستان اکثر ذخیره‌های آبی آن را استفاده می‌کند. بسیار فعالان مدنی قرقیزستان، سیاستمداران مخالف حکومت و ساکنان اطراف آبانبار به این سازش راضی نیستند. قرقیزستان و ازبکستان 1378 کیلومتر سرحد مشترک دارند. وزارت اقتصاد، سودا و صنعت ژاپن خبر داد که کشورش در دایره تحریم‌ها علیه مسکو برای حمله نظامی به اوکراین از 3 فوریه صادرات واکسن، تجهیزات طبی و ربات‌ها را به روسیه منع می‌کند. همچنین فروش تجهیزات ژاپنی برای انشاءات هسته‌ای، اکتشاف نفت و گاز طبیعی به روسیه منع خواهد شد. به این روی خط دستگاه‌های معین کننده مواد ترکنده، ژنراتورهای سیار و دستگاه‌های کفشرگری لازری نیز شامل می‌شوند. این محدودیت صادراتی ژاپن به 49 شرکت روسیه دخل می‌کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت یک روحانی و امام خطیب را از ولایت ختلان برای بی احترامی به جامعه تنبیه دادند. در برنامه تلویزیونی وزارت در روز 27 ژانویه گفته می شود نسبت به عبدالحنان منانوف برای به هم زدن جشن عروسی جیانش در جماعت مهنت‌آباد ناحیه کوشانیان چاره های ماموری اندیشیده شد. نوار دشنامی روحانی به مهمانان توی و راندن مردم از خانه برای رقص و بازی خشمی کاربران شبکه های اجتماعی را به بار آورده است. بسیاری ها رفتار عبدالحنان منانوف را تنقید کرده، گفتند او نباید چنین رفتار می کرد. عبدالحنان منانوف در این برنامه می گوید از عصبانیت چنین رفتار کرد و امیدوار است مردم او را می بخشد. دادگاه فدرالی آمریکا روز 26 ژانویه حکم را نسبت به زاده ازبکستان سیف الله سیپوف اعلان کرد. او به پخش کردن آدمان با ماشین بارکش در راه دوچرخه سواری در مرکز نیویورک متهم است. سعیپوی 34 ساله بر اساس 28 بند از جمله کشتار، سوی قصد به کشتار و کمک مادی به گروه تروریستی دولت اسلامی گناهکار دانسته شد. با گزارش CNN وکیل مدافع گمانبر دیوید پاتون اعتراف کرد که جانب حمایتگر دلیل های حمله را بر رهگذران انکار نمی کند، اما ادعاهای دادستانی را که گویا شخص زیر حمایه او به خاطر پیوستن به داعش این حمله را انجام داده است قبول ندارند. او گفت است که این حمله تنها انگیزه مذهبی داشت. خبرگزاری ریترز می نویسد 6 فوریه امسال دادگاه تصمیم خواهد گرفت که زاده ازبکستان به قتل محکوم شود یا نه. سیپوف که در کشتار 8 نفر در مرکز شهر نیویورک در تاریخ 31 اکتبر سال 2017 عبدار دانسته شد، قبلا گفته بود آماده است گناهش را اعتراف کند به شرطی آنکه به حکم قتل محکوم نشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شفکت بابازاده وزیر پیشین صناعت و رئیس سابق آژانس صادرات تاجیکستان پس از 4 حبس با پرداخت جریمه آزاد شده است. منابع رادیوی آزادی گفتند حکم دادگاه ناحیه سینای دوشنبه روز 27 ژانویه صادر شد. بابازاده به قلابی به مقدار مخصوصاً کلان گمان بر بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در دادگاه ناحیه سینا با شرط فاش نشدن نامش گفت شفکت بابازاده 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها یا 128000 سامانی جریمه شد. بابازاده ضرر رسانده را برقرار کرد. از این رو دادگاه نسبت به او جزا را در نمود جریمه روا دید. شفکت بابازاده به مقدار زیاده از 280000 دلار ضرر را به دولت برقرار کرد. گفت هم صحبت ما روز 27 ژانویه و زید شفکت بابازاده با اتهام قلابی به مقدار مخصوصاً کلان و یا بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کدکس جنایی پرونده باز شده بود. این بند قانون جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. مرافع اول بابازاده روز 23 ژانویه در دادگاه ناحیه سینای دوشنبه گذشته است. واکنش وزیر پیشین صنعت و نزدیکانش درباره حکم دادگاه هنوز دسترس نیست. شفکت بابازاده ماه سپتامبر سال گذشته زمانی که در مقام رئیس آژانس صادرات کار میکرد بازداشت شد. او 60 ساله است و از سال 2019 تا زمان بازداشت رئیس آژانس صادرات تاجیکستان بود. این نهاد را سال 2018 تأسیس دادند. شفکت بابازاده از سال 2013 تا 2019 در منصب وزیر صنعت و تکنولوژی های نوین تاجیکستان کار کرده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت 4 سال پیش نوشت بابازاده به سبب جای داشتن کمبودها در ساختار و نیادهای زیرتابه خود از وظیفه رانده شد، ولی دیرتر رئیس آژانس صادرات تاجیکستان تعیین گردیده بود.
چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیدم می روی میرا بھی تو
خانده خانده میرو من خیش و تبارکی ندارو من خیش و تبارکی ندارو
جو بایدن روزی چهارشنبه با ورود به این تالار کاخ سفید گزارش‌ها درباره کمک‌های نوی نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید.
امروز اعلان می‌کنم که ایالات متحده به اوکراین 31 تانک ابرامز می‌فرستد. این اقدام را وزیر دفاع آستین توصیه داده است، زیرا توانایی اوکراین را برای دفاع از خود و رسیدن به هدف‌های استراتژیک خود افزایش می‌دهد.
اظهارات بایدن چند ساعت بعد از آن صدا داد که صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفت برلین به اوکراین 14 تانک لئوپارد 2 می‌دهد. اکنون کشورهای دیگر اروپایی هم این کار را کرده می‌توانند. اوکراین، لهستان و کشورهای ساحل بالتیک اظهارات شولتز را دیرباز منتظر بودند. صدر اعظم آلمان گفت برلین از اوکراین پشتیبانی می‌کند، اما این زمان نمی‌خواهد روسیه را تحریک دهد.
Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir.
ما باید آشکار بگوییم، هر آنچه برای حمایت اوکراین ضرور است میکنیم، اما در عین زمان از اوج گرفتن جنگ بین روسیه و ناتو پیشگیری میکنیم. همیشه این اصول را رعایت
میکنیم.
بایدن با شولتز به خاطر اقدام برلین در برابر اوکراین اظهار سپاس کرد. پرزیدنت آمریکا گفت مقصد از دادن تانک ها کمک به اوکراین برای دفاع از خاکش است.
اینجا هیچ گونه تهدیدی تهاجم به روسیه نیست. اگر سربازان روس به روسیه برگردند، در آن جای خواهند بود که به خودشان تعلق دارد. جنگ همان روز تمام خواهد شد، چیزی که همه ما می خواهیم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مدت ها باز از همپیمان های غربی اش می خواست به آنها تانک بدهند، اما گپ درباره 10 یا 15 تانک نمی رود. کیف با تقریبا 350 تانک نیاز دارد. کارشناسان نظامی می گویند شماری تانک هایی که کشورهای همپیمان تا این دم فرستادنش را وعده دادند به 90 می رسد. تصمیم آمریکا و آلمان و همپیمان های دیگر اوکراین را در مسکو خوش نپذیرفتند. وزارت کارهای خارجی اوکراین این کار را خطرناک نامید و گفت که این نزاع را بیشتر خواهد کرد و کم نه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان بعضی از جزئیات پرونده فعالان را از ولایت مختار کوهستان بدخشان شرح داد. در حالی که پیوندان الفتخانی محمدشایف و فراموز ایرگشف، خورسند محمدشایف و منوچهر خالق نظروف به بیگناهی آنها تاکید میکنند، دادستانی آنها را به جنایت‌های وزنین گناهگار کرده است. مقامات تصدیق کردند پرونده آنها در جلسه های پوشیده بررسی شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دفتری مطبوعات دادستانی کل روز 26 ژانویه با پخش اظهارات گفت الفت خانی محمدشایف با 10 اتهام از جمله تشکیل اتحاد جنایی، آدمکشی، تروریسم، خیانت به دولت، با زوراوری قصد نمودن حاکمیت و غیره گناهکار دانسته شده است. خود محمدشایف پیش از بازداشت اتهام مقامات را رد کرده بود. مسئولان دادستانی گفتند محمدشایف با 20 سال زندان محکوم شده است. پیشتر نزدیکان محمدشایف و حکم او را 21 سال گفته بودند. با خاطر پوشیده بودن مرافع دریافت اطلاع از مرافع مشکل بود. الفت خانی محمدشایف را روز 18 می سال 2022 در خانه اش در دوشنبه دستگیر کردند. یک روز پیش از بازداشت وزارت کارهای داخلی محمدشایف را به آن متهم کرد که همراه محمد باقر محمد باقیروف و علیم شیرزمانوف تلاش دارند وضعیت را در ولایت مختار کوهستان بدخشان ناآرام سازند. خانم محمدشایف در صحبت با خبرنگاران اتهام اعلان کرده مقامات را رد کرده بود. بعد از صحبت با محمدشایف شخصان ناشناس به خبرنگاران رادیوی آزادی و نسیه شیورمی حمله کرده نوار مصاحبه و دستگاه های کاری آنها را گرفتند. مقامات میگویند تا حال این افراد را نیافتند. دادستانی کل فراموز ایرگشف حقوقشناس جوان را که میخواد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند به تشکیل اتحاد جنایی، سوی قصد به آدمکشی،
تروریسم و تشکیل فعالیت افرادگرایی گناهگار کرده است. این که حقوقدان در مرافع دادگاهی چی گفته است معلوم نیست. نزدیکانش و بیگناهی او پافشاری داشتند. به اطلاع داستانی کل ایرگشه و 29 سال زندان محکوم شده است. پیشتر داستانی برای او 30 سال زندان طلب کرده بود. در اظهارات داستانی اینچنین قضیه منوچهر خالق نظروف، رهبری اساسیاسی حقوق شناسان پامیر، خورسن محمد شایف عضوی کمیسه 44 و بلاگر خوشرو جمعیو هم قسمان شهر داده شده است. داستانی گفته است خالق نظروف و تشکیل اتحاد جنایی و تشکیل فعالیت تشکیلات تروریستی گناهگار و 16 سال از آزادی محروم شد. طبق اطلاع دریافتی منوچهر خالق نظروف اتهام را رد کرده است. در حالی که سازمان های حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل آنها را اعضا و رهبران گروه های جنایی ولایت مختار کوهستان بدخشان نام برده است. دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کرده است که پرونده فعالان بدخشان در مجلس های پوشیده سودی بررسی کرده شده اند، ولی شرح نداده اند که چرا. همچنین با کدام دلیل های مشخص اثبات شدن عیبنامه افراد نامبر شده نیز ذکر نیافته است. چند سازمان حامی حقوق بازداشت فعالان بدخشان را تنقید کرده آزادی آنها را طلب نمودند. از جمله دیدبان حقوق بشر یک ماه پیش حکم زندان 6 نفر فعالان مدنی بدخشان را محکوم کرد و از مقامات تاجیکستان خواست حمله های بی سابقه را علیه شهروندان خود در ولایت مختار کوهستان بدخشان بس کند. ده ها نفر از فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان و دنبال اعتراض های ماه می سال گذشته بازداشت شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دو سال پیش در شهر دوشنبه مرکز خیرت تأسیس یافت که کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه می‌کند. فعالیت این مرکز در حال راه اندازی شد که نگرانی از سطح کتاب و کتابخانه در کشور زیاد است. درباره کار این مرکز صحبت داریم با عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خیرت. عبدالجلیل، تشکر که فرصت جدا کردید. من نخست می‌خواستم درباره کار مرکز خیرت به بینندگان ما معلومات بیشتر می‌دادید.
مرکز خیرت طولی دو سال می شود که سالی سوم است که مرکز خیرت به ترجمه و نشر آثار بدیعی، فلسفی و انگیزشی یا به اصطلاح متبیعانی جهان مشغول است و تا به امروز در از همین سه بخش از زبان روسی، زبان انگلیسی و خط یگان ما کتاب‌ها را به زبان تاجیکی ترجمه و تهیه می‌کند و تا به این روز ما دسترسی خواننده گردانیدیم 24 نامگو کتاب و تا آخر سال نیت داریم و این تعداد را تا به 50 نامگو کتاب رسانیم.
در مسئله ترجمه یک نگرانی هم هست، چون برخی ها هم مواد ها را به واسطه برنامه های اینترنتی از جمله به واسطه برنامه ترجمه گوگل برگردان میکنند به زبان تاجیکی که اون با ساختار جمله بندی تاجیکی در اکثر وقت موافق نمیباشد. کتاب های شما از سوی کدام ترجمان ها برگردان کرده میشوند؟
این گپا، این حرفا البته هستند، بسیار برنامه‌ای هستند که طریق مثلا ترجمانی فرض کردیم و یعنی برنامه‌ای کامپیوتری می توانند کتاب رو ترجمه کنند، اما مرکز ما پوره یعنی ترجمه یک نظری امانت در ترجمه که میگویند پوره این امانت رعایت کرده می شود. گفته می توانم که ما با اون نفرایی که امروز به ترجمه آثار کتاب‌های نشنمودی ما مثلا مشغول هستند، بهترین ترجمان ها و دانندگان خطی ما و از جمله زبانی معیار، یعنی املای زبان امروزه خطی ما پر مطابق نموده کتاب ها را می خواهیم، یعنی همون هدف و مقصدی مثلا ترجمان پر رعایت می شود. مثلا کتاب الیف شفق چهل قانون عشق را طالب شاه دولت مثلا تا به این روز زیاد کتاب ها را ترجمه کردند. کتابی الیف شفق را از زبان روسی یعنی سارا کرابیلووی ترجمه کردن. مثلا کتابی پاسخ کوتاه به پرسش بزرگ از استیوین هاکینگ را جاوید امینوف میگوید، یکی از دانندگان زبان انگلیسی ما که بسیار در خارج هم تحصیل کرده و زبان انگلیسی را بسیار در سطح خوب میدانند، در سطح بسیار خوب میدانند. این کتاب را از زبان اصل ما ترجمه کردیم، یعنی از زبان انگلیسی. و من فکر میکنم که مثلا ترجمان مستلیم زرفشان فر مثلا کتابی گرگی دشتی مثلا دی کتاب رو نشک ترجمه کنه که من کتاب رو نش میکنم، فکر میکنم همه اون نفرایی که امروز به ترجمه و تهیه مرکزی خرد مشغول هستن همه حرفه‌ای همه کسبی هستن، چون که کتاب این مثلا گویایی یا رادیو یا تلویزیون است که یه بار دیده رود و این کتاب چیزی هست که در دست خواننده میستد و این یک مسئولیت بزرگ است که ما باید به نقص و به یک کمبودی این کتاب رو ترجمه کرد دست خواننده گردانیم.
تیراژ کتاب هایی که از سوی مرکز خرد چاپ میشوند چقدر است؟
بیشتری ها در اول گمان میکنند که مرکز خرد یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم ما ضرور میدانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که یک مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خرد از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتاب هایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم. به خاطر آنکه من در همین تجربه دو سال دیدم که جوانان ما واقعا تشنه کتاب های خوب و کتاب های خواندنی هستند و روز از روز صف خوانندگان از جمله کتاب های مثلا موتیواسیونی و انگیزشی می افزاید و مردم با یک اشتیاق زیاد میخوان که کتاب ها هرچی بیشتر منتشر شوند، کتاب های خوب منتشر شوند، تا اینکه همان یک خارجی که بود همون خارجی را پر کنند و به امروز هم قدمی زمان باشند.
آیا مرکز خرد تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان داخل کشور را هم نشر میکند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمان هم پیشروی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی مثلا، حالا ما در نقش داریم کتاب بهمنیار، سیف رمیزادی افردی و هم اینه چون علاهیده چاپ شدن ما میخواییم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در 2 یا 3 جلد، آثار سیف رمیزادی افردی در 2 یا 3 جلد مرمی سال پر پیشروی خواننده گردیم و آنها هم البته با دیدی نو، یعنی شکل آدیوی کتاب ها جای داده میشوند.
دقیقا سوال بعدی من هم در باره سطح کتاب و کتابخانی در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانی در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی به زمان شوروی مقایسه میکنن که در آن زمان کتاب ها با تیراژ زیادتر چاپ میشدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
من به این سوال شما راست چندان راضی نیستم، البته به فکر شما، به اون خاطر که اول اینکه ما در زمان شوروی نبودیم که بدانیم که مثلا یک کتاب چند تیراژ چاپ میشد. دوم اینکه در زمان شوروی شاید دسترسی مردم به اطلاعات به کامپیوتر کم بود و امروز هر نفری که سری کار میشیند یک بار به سامان اجتماعی اگر نظر کند کمی اندر کم او از 20-30 یعنی معلومات برای خودش میگیرد، یعنی اینفورماسی گویم یا معلومات برای خودش میگیرد و همون ذهنم یک غنجایش و یک طلبات دارد. سالهای پیشین که این چیز به مراتب کم بود مردم بیشتر میخواست معلومات گیرد و این معلومات به واسطه کتاب میگرفتند، یعنی به واسطه آثار نشری میگرفتند. مثلا امروز کتابخانه ها و کتاب سامان های زیادی هستند که کتاب های الکترونی را مثلا تقدیم میکنند. یک نفری هست که برای او مثلا کتاب های آدیویی پسندند، یک نفری هست که برای او کتاب های الکترونی مثلا شاید پسند باشند و برخی هستند که میگن که کیفیتی که مثلا کتابی چاپی دارد نه آدیویی نه الکترونی ندارد، یعنی یک زمره میخوان کتابی چاپی مطالعه کنند، یک زمره میخوان الکترونی و این همه در مجموع میبیاید مطالعه است. مثلا ما کتابی ثروتمندتری مردی بابل را شکل آدیویی کردیم و الکترونیش هم گذاشتیم فرض کردیم، یعنی اون نفری که طریقی ثبتی یعنی آوازی گوش میکند هم همون معلومات رو میگیرد، یک نفره که کتاب چاپی را میخواند همون معلومات رو میگیرد. البته امروز کارشناسان این مسئله به اون باورند که نفرایی که مثلا تاریخ چاپی میخوانند از 60-80% همون کتاب معلومات در ذهن خواننده نقش میبندد، اما از آدیویی و الکترونی به مراتب کمتر است. یعنی البته در بسیار کشورها که 10-20 سال قبل به الکترونی گذاشته بودن امروز همه از دوباره به چاپ، یعنی به چاپی گذاشتن. امروز مثلا حتی از زبان شما هم صدا داد که توجه به کتاب کم است و من فکر میکنم ترغیب فرهنگ کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر می شوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشان به کتاب و کتابخانه می سوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است، یکی از بهترین آزمون هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتابخانه. و ببینید که این آزمونی فروغ حساب دانای که طول 4 سال برگزار می گردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنند. یعنی ما میتونیم به واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم، به واسطه آزمون ها مثلا.
امروز ها بعضی ها میگن که ما از پای زندگی هستیم، مثلا از پای بنیاد خانه دیگه حل مشکل اقتصادی وقت نداریم برای کتاب و کتاب خواندن. در چنین شرایط مثلا شما فکر میکنید کتاب خانه و دیگر برای زندگی مردم چی بهبودی میبرد؟
بله، این البته همین اندیشه خطا در مغز بسیاری از مثلا مردم ما جا شده و نقش شده است. امروز متاسفانه از ما میآیند مثلا کتابهای میخوان که برای اونها کتابهایی که برای تحفه میکنن کتاب خریداری کنن. مثلا میگه مقاول سخت باشد ما تحفه میکنیم، این سایده است نویسیم مثلا برای یک نزدیک ما مادر مثلا معلمه آموزگار یا استادشون کتاب تحفه کنن. این بسیار اقدام خوب است، این کتاب تحفه کردن. اما وقتی که سوال ما پرسون میشویم که خود شما کتاب میخونید، میگن که وقت شود میخونه. یعنی بسیاری ها فکر میکنند، گمان میکنند که انسان کتاب خوندن رو باید هنگام فراغت خواند، در حالی که باید برعکس باشد. انسان باید کتاب رو به آن خاطر خواند که رشد کند، کمال یابد، انسانیتش پیدا کند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبت ما بودند عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خرد. سپاس که تا آخر ما را همراهی کرده.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا. این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم؟
بانوان پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرانپری پرتغال معلوم شدند. در شهر دوشنبه مارافون بین المللی شناوری برگزار می شود. همکاری های منبعی سازمان های فوتبالی تاجیکستان و چین بررسی گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. رقیبان پهلوانان تاجیک در اولین مسابقات امساله بین المللی جودو گرانپری پرتغال که 27 ینور در شهر المادا آغاز یافت بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. تاجیکستان را در این مسابقات بین المللی در رقابت ها میان مردان 7 ورزشگر نمایندگی می کنند. بر اساس قرعه‌کشی عابد جیبوف در وزن 66 کیلو با نونو مارتینز از پرتغال، بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو با فیلیپ متلیوس از هاییتی، شادمان ریزایف در وزن 81 کیلو با زاور دوالاشویلی از گرجستان، سامان محمد بیکف در وزن 81 کیلو با مانوئل رادریگس از پرتغال، کامران شاهی استوپیریان در وزن 90 کیلو با غالب جفتی جوانی فریر از برزیلیا، لوریس تاسیر از فرانسه، جهانگیر مجیدف در وزن 90 کیلو با سامی چووچی از بلژیک و منصور رحمان در وزن 600 کیلو با جورس پیچکرز از نیدرلند رقابت میکنند. کامران شاهی استوپیریان پهلوان شناخته تاجیک که سال گذشته در این مسابقه مدال برنزی گرفت به رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنیم که وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم. من همه مخلصان ورزش گفتنی هم که مخلصی کنند، ان شاء الله ما را خرسند میگردانیم با غالبیت خود.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری پرتغال شرکت بیش از 500 ورزشکار از 81 کشوری 5 قطعه عالم در نظر است. با غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال مکافات مالی سپرده می شود. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو می شوند. خبری دیگر، راهبری تشکیلات ورزش های آبی جهانی، مدیر کلی شورای المپی آسیا حسین المسلم، رئیس فدراسیون بین المللی کورش، سردار دپارتمنت بازی های آسیایی شورای المپی آسیا حیدر فرمان و پرزیدنت کنفدراسیون ویلاسیپدرانی آسیا اسامه الشفر که با یک سفری کاری به دوشنبه آمدند، با مسئولان کمیته ملی المپی تاجیکستان ملاقات کردند. در ملاقات مسئله رشد همکاری ها میان کمیته ملی المپی تاجیکستان و شورای المپی آسیا بررسی شد. جانب ها برای ساختمان یک میدانچه ورزشی و تجدید حفظ شناوری مکتب جمهوریوی اوید به نمودهای ورزش آبی در شهر دوشنبه، اینچنین گذرانیدن جمامت های تعلیمی و تمرینی و مسابقه های بین المللی اوید به مارافون شناوری در تاجیکستان به موافقه رسیدند. و خبری آخرین، 26 ینور در شهر دوشنبه ملاقات کاری رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با هیئت سازمان فوتبال چین برگزار شد. جانب ها دورنمای همکاری های منبعی سازمان های فوتبال، برگزاری بازی های بین المللی دوستانه میان دسته های منتخب مردانه و زنانه، جوانان و فوتزال هر دو کشور را بررسی کردند. همچنین تهیه برنامه های مشترک تعلیم مربیگی، تبلیغ فوتبال زنان و نورسان، همکاری در بخش های مارکتینگ، تیب، داوری و دیگر بخش های فوتبال به نقشه گرفته شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی.
زرافو رحمانی 50 سال داشته زاده ناحیه جیهونی ولایت خطلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوق رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادار صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرفو رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرفو رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش همین خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضلها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی بلاکاچتنی اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموز کلون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف میشود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم میدونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دهیم، چون که 2 خیمیا گرفتم، بعد 2 خیمیا دیگه امکان نداشتن. هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من نه بیکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم. او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده و نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی.
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چنده از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دو گناه قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که یک سازمانی خیریوی دارد، روزی اکونی جراحی آمد، او کس هم پیشتر من رو میشناختن، آمد تمامی خراجات داروواری من رو باوده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذارد.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونه که حاضر علاقه بعد از جراحی بخواه استید و چی کار مشغول استید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری رو فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چیز شد ما فهمیدیم که خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلانم هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزب حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی تا سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبابت می گرفتم برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو می کردم، دلم کمتر غم می داد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو می گذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب وارث شدم، خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سربونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم، فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم. اما مثلا باز به تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شما همش گذاشت. بله این تأثیری که مثلا حالتی روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد می نگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی می کنند یا نه؟
اکنون نمی دانم. من بسیار کوشش می کردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد می خواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابر مردان. همچنین می خواستم که یک زنی تاجیک، یک زنی مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر می خواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند، یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا روحی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشند. این را هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا می خواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم می خواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو می بینم، می خواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد، ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند، شاید باشد، شاید این گناه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سال هایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند به چی نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستن که اینجا خانه چنن و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینن به این درگاه که شفا یابند. خدا با شکر طبیبان حاذق هستن، کمک میکنن، همیشه دلبرداری میکنن و اونها رو با امید میسازن، همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دواده و همه این تبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی برتر، یعنی بیزی فقط به خاطر که روحیه همین بیمارون کم ترم باشد، بولیده باشد، به خاطر که خب یه لذت از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله میخوام میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذاشت و کشم با پخ هستی؟
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفته دخترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگویم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان مثلا از مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم. اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علم آور است هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا، از کنار همه گرچه هستی جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا. ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم، خدا من از عالم جدا سرم از علمان کوی غم هستی عشق.